یه روز من رفتم و لبی یه اسکله نشستم. سالها پیش وقتی سال اول دانشکده بودم، هفته خیلی بدی داشتم. در یه هفته 3 اتفاق بد برام افتاد. در اولی مقاله انگلیسیم نمره F گرفتم. دوست دخترم رابطش رو با هم قطع کرد. و به بیماری مونونوکلئوز دچار شدم که یعنی دیگه نمیتونستم در اون فصل بسکتبال بازی کنم. همش تو 2 اتفاق افتاد. پس حالا مثلا خوب نبود. تو کمپ ما یه دریاچه بود و در کناره دریاچه یه اسکله چوبی بود که خیلی ساکت بود. من لبه اسکله نشستم و همینطور که آفتاب از پشت سرم در پشت درخت‌ها غروب می‌کرد، شروع کردم به گفتگو با خدا و اجازه دادم ترس‌هام بیاد بیرون. چیزهایی که اون هفته برام پیش اومده بود، یه سری ترس‌هام درباره آینده رو تقویت کرده بود. خیلی وحشت کرده بودم و نمی‌دونستم چی قراره برام پیش بیاد. با صدای بلند با خدا صحبت کردم و در گفتگوم چندین بار از عبارت اگه واقعاً اونجا هستی استفاده کردم. اگه واقعاً اونجا هستی. اون موقع نمیدونستم که صدا روی آب بهتر از روی زمین حرکت میکنه. پس احتمالاً کل کمپ گفتگوی شخصی من با خدا رو شنیدن. لحظه خاصی برام بود. چون ترسیده بودم و با خدا صحبت کردم و بهش گفتم که واقعاً چی فکر میکنم. هیچی رو مخفی نکردم. او با آرامشش بر من اومد. چیزی که هرگز به این شکل تجربهش نکرده بودم. این ملاقات اسکله‌ای من بود. روی اسکله. آخرین باری که ملاقات اسکله‌ای داشتین کی بود؟ شاید اسکله نباشه. شاید یه صخره یا جاده جنگلی یا ایوان پشت خونتون باشه. اما موضوع اینه که از همه دور بشین و به جای خلوت و ساکت برین و اجازه بدین واقعاً اشکاتون جاری یا ترساتون دور بشن. و با بابای آسمانیتون صحبت کنین. برای اغلب افراد خیلی وقت پیش بوده. ریچارد فاستر میگه ما از تنها بودن میترسیم. به نظرم درست میگه. اون درباره دختری صحبت میکنه که در دوره ابتدایی به مدرسه جدید نقل مکان میکنه و هیچ کس باهاش بازی نمیکنه. و اون تنهاست. چه حس بدی. وقتی جوانتر بودم من و لیبی در ویسکانسن زندگی میکردیم. قبل از ازدواجم موقع تعطیلات وقت زیادی رو با پدرم میگذروندم. برای سالها آخر هفته ها رو با هم گلف بازی میکردیم. در ویسکانسن زمین های گلف زیادی وجود داره و زمین گلف وسط جنگل بود و منظره زیبایی داشت. ما قبل از طلوع آفتاب میرفتیم چون میخواستیم اولین گروه باشیم. آفتاب از بالای ناگوویک طلوع میکرد. خیلی زیبا بود. هنوز شبنم رو چمنها بود. وقتی به توپ ضربه می‌زدیم می‌تونستین اثر توپ رو چمنها ببینین. نمی‌دونم تا حالا صبح خیلی زود گلف بازی کردین یا نه. خیلی زیباست. من و پدرم همیشه این کارو می‌کردیم. بازی گلف ما خیلی ضعیف بود. اما خیلی می‌خندیدیم. از ته دل قهقهه می‌زدیم. بارها و بارها وقتی 18 چاله گلف رو با هم طی کنین، یعنی 3-4 ساعت با هم بودین. ما با هم حرف می‌زدیم. بعد خدا من و لیبی رو فرا خوند و ما به دالاس رفتیم که 1000 مایل فاصله داشت. مشغول زندگی شدیم. بچه‌ها اومدن و خدمت‌ها شکل گرفتن. یهو به خودت میای که من خیلی وقت یه وقت دو نفری با بابام نداشتم. وقتی کل خانواده با هم جمع میشن همه هستن. خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها و نوه‌ها. خونه پر از مهمان و کلی شلوغه و سری شب میشه و توی راه خونه متوجه میشی که حتی نتونستی گفتگوی کوتاهی باهاش داشته باشی. میبینی سالها میگذره و هنوز نتونستین یه مکالمه صمیمانه با کسی که شدیداً دوستش دارین داشته باشین. نمیدونم میدونی یا نه، ولی عیسی دقیقاً همینو تجربه کرد. از ازل او و پدر یکی بودن و با هم مشارکت داشتن و بعد عیسی به دالاس خودش به زمین فراخونده شد و دور شد و یه جورایی جدا شد. پس اون یکی بودن صمیمانه ای که از ازل داشتن الان شکلی متفاوت پیدا کرده بود. حالا عیسی مشتاق پدر آسمانیشه. مشتاق اون صمیمیته. پس با این استراتژی ساده جلو رفت تا مطمئن بشه با وجود اینکه از نظر فیزیکی از هم دورن، اما این رابطه صمیمانه باقی میمونه. امروز میخوام این استراتژی رو باهاتون در میون بذارم، چون چیزیه که ما میتونیم ازش یاد بگیریم. لوقا باب 5 آیه 12، داستان عیسی و مرد جزامی. روزی دیگر که عیسی در یکی از شهرها بود، یادتونه عیسی از شهری به شهری دیگه سفر میکرد و خبر خوش پادشاهی رو موعظه میکرد و این پیغام رو میرسون که عصر فیض و لطف خدا فرا رسیده. او این پیغام رو به هر کسی که گوش میداد میرسوند. مردی اومد که جزام تمام بدنش رو فرا گرفته بود. 4-5 بیماری پوستی در قدیم وجود داشتن که در خانواده جزام طبقه بندی میشدن. مهم نبود فرد به کدومشون دچار بود، همه او رو بیرون می کردن. همه ازش می خواستن تا بیرون از شهر زندگی کنه. هیچ کس اجازه نداشت بهش دست بزنه. او هم اجازه نداشت به کسی دست بزنه. او غیر قابل لمس بود. چون عیسی را دید روی بر خاک نهاد و التماس کنان گفت سرور من، اگر بخوایی می توانی پاکم سازی. یادتونه گفتیم خواندگی اولیه ما اینه که فرزندان خدا باشیم و خواندگی ثانویه‌مون اینه که سازهایی تو دست صاحبمون باشیم و آهنگی که او میخواد از طریق همه ما بنوازه کمک به درماندگانه. اینا چیزاییه که تا اینجا از لوقا یاد گرفتیم. و عیسی به قدرت روح میرفت و به درماندگان کمک میکرد. اونا دائما به سمتش میومدن. اینجا یه مرد خیلی درمانده رو میبینیم که با جزام پوشیده شده. میگه میدونم قادری و اگه بخوای میتونی پاکم کنی. آیه 13. عیسی دست خود را دراز کرد و او را لمس نمود. این بیفکری بود، چون هرگز نباید یه جزامی رو لمس میکردی. اما عیسی با شفقت لمس کرد و گفت میخوام پاک شو. در دم جزام آن مرد را ترک گفت. سپس به او امر فرمود به کسی چیزی مگو و برای تطهیر خود قربانی هایی را که موسی امر کرده است تقدیم کن تا برای آنها گواهی باشد. به کسی نگو من این کارو کردم. با این همه خبر کارهای او هرچه بیشتر پخش میشد. ظاهرا او گفته بود. شاید شما هم بودین میگفتی نه، هیچ کس سالها شما رو لمس یا بغل نکرده یا بهتون نزدیک نشده و حالا یهو تمیز شدیم. فکر میکنم خیلی سختی که به کسی نگین. نتیجهش این شد که چندان که جماعتهای بسیار گرد میومدن تا سخنانش را بشنوند. افراد بیشتری میومدن. شک ندارم جزامیای زیادی هم اومدن. جماعتهای بسیار گرد میومدن تا سخنانش را بشنوند و از بیماریهای خود شفا یابند. درماندگان بیشتری کمک بیشتری. درماندگان کمک. عیسی با نیازهای مداوم اونا احاطه شده. میرسیم به آیه 16. آیه‌ای که امروز بهش میپردازیم. اما عیسی اغلب به جاهای دور افتاده می رفت و دعا می کرد. عیسی یه استراتژی ساده برای صمیمی موندن در رابطش با پدر داشت. ملاقات اسکله‌ای، دور می شد. به جاهای دور افتاده می رفت و دعا می کرد. بذارین آیه رو براتون باز کنم چون جزئیات مهمی داره. واژه اغلب در زبان اصلی به کار نرفته. واژه به معنی اغلب اونجا به کار نرفته. اما زمان دو فعل میرفت و دعا میکرد زمان ناکامله. این افعال نشون میده که اینها کارهای مداوم در زندگی عیسی بودن و او دائما اونا رو انجام میداد. اگه اناجیل رو بخونین میبینین که همینطور عیسی اغلب و به طور مداوم میرفت به اسکله، خلوت میکرد. در لوقا باب 4 آیه 42 که چند هفته پیش خوندیم، او تمام شب مردم رو خدمت میکرد و شفا میداد. میگه بامدادان عیسی به مکانی دور افتاده رفت، اما مردم او را میجستند و چون به جایی که بود رسیدن کوشیدن نگذارند ترکشان کند. پس او سعی میکرد دور بشه، ولی اون موقع مردم او رو تا اسکلش دنبال میکردن. در باب 6 آیه 12 شب قبل از انتخاب 12 شاگرد توسط عیسی میبینیم که دوباره دور میشه. یکی از آن روزها عیسی برای دعا به کوی رفت و شب را در عبادت خدا به صبح رساند. وقتی عیسی با غذای یه پسر بچه 5000 نفر رو خوراک داد، در متی باب 14 میگه خود به کوه رفت تا به تنهایی دعا کند. به محض اینکه خوردنشون تموم شد و سبدها رو جمع کردن، عیسی آخرین صحبت رو با شاگرداش میکنه و میره به کوها. من باید برم. عیسی در غروب سخت‌ترین روز زندگیش در جتسیمانی هم همین کارو کرد. در لوقا 22 میگه او به مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده دعا کرد. وقتی این آیاتو در لوقا 22 میخونیم میبینیم که عیسی با عشق به لبه اسکله خودش میره با دردی عمیق. پدر، اگه میشه این کار رو جور دیگه انجام بدیم، من پیشنهاد تو میپذیرم. و این دعای صادقانه است. دعای صادقانه. عیسی اغلب می رفت. وقتی اناجیل رو میخونیم به نظر نمیاد که عیسی به صورت سیستماتیک یا با الگوی منظم یا با برنامه ریزی قبلی به این خلوت‌ها بره. انگار یه ساعت درونی داشت و هر چند وقت حس میکرد پدر او رو برای وقت گذاشتن به سمت خودش میکشه و وقتی این اتفاق میافتاد او میرفت. مهم نبود اگه اتفاق مهمی در حال وقوع بود یا چیز وحشتناکی در حال رخ دادن بود یا باید شاگرد انتخاب میکرد. در هر شرایطی او میرفت، دور میشد و با پدر وقت میذاشت. اگه قرار زندگی ما هم همینطور باشه، پس زمانهایی هست که ما میریم، دور میشیم. واژه میرفت در واقع یعنی یواشکی رفتن، یعنی یواشکی در میرفت، یعنی بدون جلب توجه، بی سر صدا و مخفیانه میرفت. اگه میخواین دور بشین باید از مردم دور بشین. دوباره بگم، اگه میخواین با خدا خلوت داشته باشین باید از مردم دور بشین. بعضیاتون میگین چه زیبا، چقدر خوب، واقعا از مردم دور بشین، از وسایل الکترونیکیتون هم دور بشین چون اونا شما رو به مردم گره میزنن. میتونین تصور کنین کل سو وسایل الکترونیکی نداشته باشین؟ عیسی اغلب به مکانهای دور افتاده میرفت. مکانهای دور افتاده، واژه‌اش یعنی کویر، ویرانه، بیابان یا کوها، مکانهایی که کاملا تنها بود. من چندین بار به سرزمین مقدس رفتم و بیابانهای اطراف اریحا رو دیدم که احتمالاً همون جایی که عیسی در اوایل لوقا به بیابان میره و وسوسه میشه. اونجا یکی از خشک‌ترین جاهاییه که در عمرتون دیدین. فقط سنگ و شن و گرمای وحشتناک و سرمای وحشتناک در شب. هیچ جایی برای مخفی شدن نیست، فقط بیابان برهوته. من به تپه‌ها و کوههای اطراف دریای جلیل هم رفتم. از نظر ظاهری خیلی با هم فرق دارن، مثل هم نیستن، ولی یه جنبه مشترک دارن. اگه به این مکانها برین میبینین که چقدر ساکتن، هیچ صدایی نیست، کاملا آرام. اگه چشماتونو ببندین آواز پرنده ها رو میشنوین. اگه تو اریحا چشماتونو ببندین و منتظر بمونین صدای حرکت مارمولک ها رو از کنارتون میشنوین. میتونین نسیم ملایمی رو که از کنارتون رد میشه بشنوین، ولی همه چیزیه که اونجا میشنوین. میتونین به جاهای مختلف در اون بیابون برین و 3-4 روز هم اونجا باشین ولی هیچ انسانی رو اونجا نبینین، هیچ کس. و عیسی به همچین جایی میرفت، او از همه دور شد، اغلب میرفت، یواشکی در میرفت، به این جاهای کاملا ساکت میرفت. شما باید یه اسکله دور افتاده پیدا کنین. باید دور بشین. اگه میخواین صمیمیت رو تجربه کنین. اما عیسی اغلب به جاهای دور افتاده میرفت و دعا میکرد. برای این کار به جاهای دور افتاده میرفت. برای همین اغلب میرفت. واژه دعا پروس اکومای هست و اون واژه‌ای نیست که معمولاً دعا ترجمه میشه. معنیش یعنی با صدای بلند دعا کردن، بلند صحبت کردن. عیسی میرفت و با صدای بلند دعا میکرد، با صداش دعا میکرد. آخرین باری که بلند دعا کردین کی بود؟ میگین اگه این کارو کنم مردم میگن دیوونم. برای همین باید برین جای دور افتاده. برای همین میریم به جایی که بتونین بلند دعا کنین بدون اینکه نگران باشین بقیه صداتون رو بشنون. دلیل اینکه عیسی میرفت این بود که با بابای آسمانیش صحبت کنه. نمیرفت فوتبال تماشا کنه یا با دوستاش وقت بگذرونه. میرفت که تنها باشه تا با پدر صحبت کنه. عیسی کاملا به پدر وابسته بود، همونطور که من و شما کاملا به او وابسته ایم. در این خلوت‌ها با پدر بود که او بهش میگفت چی کار کنه. اونجا بود که هدایت و تمیز دریافت میکرد و رابطه صمیمانه برقرار میکرد و این چیزی که عیسی میخواد با ما هم تجربه کنه. ما نمیگیم اگه عیسی بود چی کار میکرد، میگیم عیسی چی کار میخواد بکنه. من این هفته درباره این مبحث چند تا کتاب اگه عیسی بود چی کار میکرد خوندم و اگه این موزه یکی از اونا بود، من باید الان همچین چیزی میگفتم. چون عیسی این کارو کرد، شما هم باید بکنید، انجامش بدین. چون عیسی این کارو کرد، شما هم باید بکنید. خب چطوریه؟ ببینید او به چه طریقی این کارو انجام داد و شما همه اونو انجام بدین. و بعد بهتون میگفتم باید اول با رازگاهان روزانه شروع کنین و بعد سعی کنین جلوتر برین و این هفته یه صبح کامل رو به این کار اختصاص بدین و بعد یه آخر هفته رو و بعد یه هفته کامل رو به خلوت برین. شما با ترس میگی من نمیخوام همچین کاری بکنم، اصلا فراموشش کن. این موعظه اگه عیسی بود چی کار میکرد نیست، این موعظه عیسی چی کار میخواد بکنه است. موضوع اینه، اگه عیسی دیروز و امروز و فردا همان است و از لحظه ایمان در ایماندار ساکن میشه و وقتی تسلیمه او بشیم در ما و از طریق ما خودش رو آشکار میکنه، اون وقت زندگی او در ما امروز مثل زندگی او بر زمین در آن زمان خواهد بود. اگه این حقیقت داره، او از درون ما رو برانگیخته میکنه تا با او دور بشیم و بریم به اسکله. او سالهاست که داره این کارو در زندگیتون انجام میده. شما فقط نمیدونستین کار اونه. او سالهاست داره این کارو میکنه. شما فقط نمیدونستین کار اونه، یا زندگیتون اونقدر شلوغ بوده که نتونستین صداشو بشنوی. عیسی همین حرفو به شاگرداش زد. گوش کنی، مرقس باب 6، رسولان نزد عیسی گرد آمدن و آنچه کرده و تعلیم داده بودن به او باز گفتند. عیسی اونا رو برای خدمت فرستاد و حالا اونا برگشتن دارن بهش گزارش میدن. و چون آمد و رفت مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند، سرشون خیلی شلوغ بود، عیسی به ایشان گفت با من به خلوتگاهی دور افتاده بیایید و اندکی بیارامید. این الان همون چیزیه که در روح ما زمزمه میکنه. پیت، تنها با من به خلوتگاهی بیا تا با هم استراحت کنیم. تنها با من به خلوتگاهی بیا و اندکی بیارام. دفعه بعد که این میلو در خودتون حس میکنین که با خدا خلوت کنین، بدونین که عیسی داره به اسکله صداتون میکنه. او همیشه این کارو میکنه. بعضی وقتا میگه من میخوام از اینجا برم بیرون، این فرار کردنه. باید بتونیم فرق این دو رو تشخیص بدیم. اما در سایر موارد یه حس روحانی در شما وجود داره که میخواین کمی با خدا تنها باشین. این ایساست که شما رو برانگیخته میکنه و به اسکله فرا میخونه. دعوتش رو بپذیرین. خلوت معنیش این نیست که شما درون گرایین، بلکه ممکنه عیسی باشه. معنیش الزاماً این نیست که خسته و کلافه این. ممکنه عیسی باشه که شما رو فرا میخونه. معنیش این نیست که از مردم خسته این، بلکه احتمالش زیادی که عیسی داره میگه با من بیا. فقط من و تو. بیا با هم استراحت کنیم. او همیشه این کارو میکنه. او از دوران کتاب مقدس تا به امروز این کارو میکنه. در کتاب غلاطیان میگه وقتی پولس رسول ایمان آورد و برای خدمت به امتها خونده شد، اولش دور شد. روح خدا میگه یکم خلوت الان برات خوبه. او برای چند سال میره عربستان. ما نمیدونیم تو عربستان چی کار کرد، اما وقتی رفت اونجا از همه یهودی تر بود. وقتی از اونجا برگشت خادم امتها بود. خدا در تنهاییش در بیابان او رو تبدیل کرد. این هفته داشتم چند تا از بیوگرافی های مورد علاقه‌مو مطالعه میکردم. اوه ایناش، اینجاست. همونطور که هستم، داستان بیلی گراهام کتاب فوق‌العاده‌ای برای خوندنه. زمانی که بیلی گراهام تازه خدمتش رو شروع کرده بود، مردی به نام چاک تمپلتون بیلی گراهام اون زمان بود. مبشری بزرگ بود. اما چاک تحت تاثیر گروهی قرار گرفت که باعث شد به اقتدار کلام خدا شک کنه. هرچی بیشتر شک کرد، بیشتر دوچار کشمکش شد و در نهایت به این نتیجه رسید که کلام خدا قابل اعتماد نیست. و از ایمان برگشت و یه آتئیست شد و رفت. او و بیلی وقتی که دو مبشر جوان بودن با هم دوست بودن. او سعی کرده بود بر بیلی هم تأثیر بذاره و سوالات واقعا سختی ازش پرسید. بیلی هم شدیداً دچار کشمکش شده بود. او تعریف میکنه یه روز در گردهمایی جوانان در کوههای کالیفرنیا بودم. اینقدر غذا خورده بودم انگار که من رو کشیده باشن. اون دستگاه های ورزشی رو که مردم رو می کشیدن یادتونه؟ تنها در اتاقم در آن غروب تمام آیات کلام را که عبارت خداوند چنین می فرماید به یادم می آمد خواندم. یادم آمد یک نفر گفته بودم یا عبارت کلام خدا فرموده را بیش از 2000 بار به کار بردند. من به الوهیت عیسی یا اعتبار انجیل شکی نداشتم، اما سوالی که با آن درگیر بودم این بود که آیا کتاب مقدس من کاملا حقیقت است؟ همینطور که شب می شد سنگینی شدیدی بر قلبم حس می کردم. آیا می توانم به کتاب مقدس اعتماد کنم؟ اگر نمی توانستم به کتاب مقدس اعتماد کنم، نمی توانستم ادامه بدم، باید بشارت را رها می کردم. فقط 30 سالم بود، هنوز دیر نشده بود که بخوام تولید کننده لبنیات بشم. ظاهرا این نقشه روز مباداش بود. اونجا توی کابینش در بالای کوههای زیبای کالیفرنیا روح خدا درونش زمزمه کرد. فکر می کنم وقت شخصی الان چیز خوبی باشه. بیا بیرون، میگه. بلند شدم و قدم زدم. ماه در آسمان بود. سایه های بلند در کوههای سنت برناردینو اقامتگاه را در بر گرفته بودند. بر روی زانوانم در آن جنگل کتاب مقدسم را باز کردم و بر روی کنده درختی روبروی خودم قرار دادم. در سایه مهتاب نمی توانستم صفحه ای را که باز شده بود بخوانم. نمی دانستم چه متنی جلوی من باز شده است. نمی توانم کلمات دقیقی را که دعا کردم به یاد بیاورم، اما حتما بازتاب افکارم بود. و خدای، چیزهای زیادی در این کتاب است که من آنها را درک نمی کنم. مشکلات بسیاری با هم وجود دارد که من راه حلی برای آن ندارم. بخشی در آن است که به نظر با علوم مدرن هماهنگ نیست. من نمی توانم به تمام سوالات فلسفی و روانشناختی که چاک و دیگران می پرسن پاسخ بدم. او میگه سعی کردم تا جایی که میتونم با خدا صادق باشم. در پایان روح القدس مرا آزاد کرد تا بگویم پدر، میخواهم بپذیرم که این کلام توست. با ایمان اجازه میدم ایمانم فراتر سوالات عقلانی و شکهای من قرار بگیرد و باور میکنم که این کلام الهام شده توست. او میگه وقتی در خانه جنگلی که اسم کمپ بود از روی زانوهایم بلند شدم، در آن شب ماه آگوست چشمانم پر از اشک شده بود. حضور و قدرت خدا را چنان احساس کردم که ماها احساس نکرده بودم. او بعد از این کمپ مستقیم به گرد همایی بزرگش در لس آنجلس رفت و از همونجا بود که خدمت بشارت او به شکل گستردهش به راه افتاد. او میگه اون شب بالای اون کوه با کتاب مقدسی که جلوش بود شبی بود که همه چی از اونجا شروع شد. من شخصا خوشحالم که وقتی روح خدا بیلی رو برانگیخت که باهاش خلوت داشته باشه او بله گفت. هاتسون تیلور در سال 1865 مبشر جوانی بود. او مدت کوتاهی در چین بود و چون خیلی خسته شده بود برای استراحت و تجدید قوا به انگلستان برگشت. او حس کرد که روح القدس ازش میخواد که برای خدمت به بخش داخلی چین بره. در اون زمان مبشرها فقط به بخش ساحلی ورود میکردن، اونا هرگز داخل چین نمیشدن چون خیلی خطرناک بود. ولی اون میدونست که میلیون ها نفر در داخل سرزمین چینن که هرگز خبر خوشو نشنیدن. اون میترسید چون میدونست که خیلی سخت جوانان راضی کنه تا برن داخل چین و میدونست که هزینه‌اش رو هم نمیتونه بپردازه و همه چیز بر دوش خودش خواهد بود. پس شدیداً در کشمکش بود. در 25 جون چند تا از دوستانش او رو برای تفریح و تعطیلات به شهری ساحلی به نام برایتون دعوت کردند و او هم رفت. اما این سوال ولش نمیکرد. بالاخره گفت من باید یکم تنها باشم. روح داشت اونو به خلوت دعوت میکرد. پس روی شنها در کنار ساحل را میرفت، تنها با موج دریا. همه جا آرام اما درونش طوفانی بود و همینطور که راه میرفت این فکر به ذهنش رسید. اگر ما از خدا اطاعت میکنیم پس مسئولیت با خداست، نه با ما. خداوند، بارها مال تو هستم. به حسب گفته تو به عنوان خادم تو من جلو می روم و نتیجه را به تو می سپارم. همان روز در خاطراتش نوشت با چه آرامشی من ساحل را ترک کردم. تمام کشمکش ها پایان یافته بود. تنها خوشی و آرامش بود و طوری که من آن شب خوابیدم. همسر عزیزم فکر کرد برایتون برای معجزه کرده است که کرده بود. بقیهش جزء تاریخه. اون تصمیم گرفت خدمت داخل چین رو شروع کنه و انجیل رو به میلیون ها نفر رسوند. خوشحالم اون روز. به روح خدا که اونو به ساحل فراخوند بله گفت. میدونم بعضیاتون چی فکر میکنین. میگه اگه من در کوههای کالیفرنیا زندگی میکردم یا اگه میتونستم به ساحل برایتون برم احتمالا منم صدای خدا رو میشنیدم. پس بذارین دومین داستان اسکله خودم رو براتون تعریف کنم. چند سال پیش دوران تاریکی رو میگذروندم. شخصا شدیداً درگیر بودم و در کلیسا هم ما مشکل داشتیم. من و همه تیم رهبری در تیم کشمکش داشتیم. به جایی رسیدم که دیگه نمیتونستم. تو دفترم نشسته بودم تا موعظه‌ام رو آماده کنم، ولی فکرم اصلا کار نمی کرد. نمی دونم تا حالا همچین تجربه‌ای داشتین یا نه. در نهایت به کرت رئیس تیم مشایخ زنگ زدم و گفتم کرت من باید برم. گفت باشه، کجا میری؟ گفتم نمی دونم. گفت بر می گردی؟ گفتم چند روز می خوام برم، فکر کنم بر می گردم. گفت باشه، خداحافظ. گفتم خداحافظ. من به آلپ نرفتم، به کالیفرنیا هم نرفتم، به برایتون هم نرفتم، به هیچ ساحلی نرفتم. میدونین کجا رفتم؟ رفتم پارک حفاظت شده آربور هیلز. اونجا نهر آبیه که میتونیم بریم پایین کنار نهر و از راهی که کنار نهر حرکت کنیم و به منطقه بسیار خلوت برسیم. من کتاب مقدس و دفتر یادداشت و کتابی درباره بیابانی که توش بودم همراه داشتم. من برای خواب میومدم خونه، ولی برای دو روز میرفتم اونجا و با خدا صحبت میکردم. و در دو روزی که 8 تا 10 ساعت در روز رو اونجا بودم، حتی یه نفر هم ندیدم. در اسکله بیابانی و دور افتاده بودم و خدا منو خدمت کرد و شفا رو به زندگیم آورد و حقیقت رو بهم یادآوری کرد و منو روی پاهام برگردوند. لازم نیست توی آلپ زندگی کنین تا با او تنها بشین. حالا چالش من برای شما اینه که دفعه بعد که در قلبتون حس میکنین که باید برین و با خدا وقت بذارین، فرض کنین که عیسی داره شما رو به اسکله فرا میخونه و بعد براش وقت کنار بذارین و برای انجامش یه رای پیدا کنین. میگین پیت، تو نمیدونی چقدر سرم شلوغه. دوستان، شما برای چیزایی که از همه براتون مهمتره وقت میذارین. ما برای چیزهایی که از همه چیز برامون مهمترن وقت پیدا میکنیم و اینم خیلی مهمه. براش وقت بذارین. میگیم پیت باشه، ولی وقتی به خلوت توی پارک، جنگل یا کنار نهر رفتم چیکار باید بکنم؟ من بهتون نمیگم چیکار کنین، چون این رابطه شما با عیساست. اما تشویقتون میکنم که تا مقدستون رو بردارین، دفتر یادداشت بردارین و دعاهاتون رو تو اون براش بنویسین و چیزهایی که تو ذهنتون میگذره بنویسین. و کتاب مقدس هم جاییه که او با شما صحبت میکنه. در کلام وقت بذارین و ببینین که او به شما چی میگه و باز این کار رو تکرار و تکرار کنین. این کاری که میتونین بکنین. بعضی از شما پدر آسمانیتون دلش براتون تنگ شده، دلش برای وقت گذاشتن با شما تنگ شده و این پیغام فرصتی برای او بوده تا با شما صحبت کنه و بگه دلم خیلی برات تنگ شده. بیا یکم با هم وقت بگذرونیم. فقط کافیه یه قدم بردارین و دعا میکنم بردارین.